بیستون سه سال سنم بله و دوران جوانی رو به معنایی به یه جایی رسانده بودیم. عرض کنم آشنایی بنده با حضرت آیت الله فاضلیان به دو بخش تقسیم میشه. یکی آشنایی که اکثر شهروندان همدانی یا انقلابی ها داشتن که ایشان رو در مساجد و منابر و مواعظ و موعظه ها و اینها میدیدن و ارتباط داشتن. بندن یکی از افراد بودن که هم به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برمیگرده و بخش عمده هم به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. به هر حال ایشان همواره چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب ارادت ویژه‌ای به حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی داشتن و از افراد بسیار مطیع و اشخاصی که التزام عملی داشتند جدن به حضرت امام با صداقت و خلوص خیلی بالایی و اون نفس‌های قدسی ایشان رو خیلی ها از کسانی که انقلابی بودن به یاد دارن و اونها رو تحت تأثیر قرار داده. پس یه بخش از آشنایی بنده برمیگرده به چند سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و یه مقطع کوتاهی پس از انقلاب اسلامی.
پس اونی که اکثر همه فرمودین به دو بخش تقسیم میشه منظورتون قبل و بعد انقلاب بود؟
نه خودم. چون من خودم یه مدتی میگم مثل بقیه با حضرت الله فاضلیان آشنا بودم، ولی یه وقتی دیگه به مثلا سلام علیکم یه وقتای دیگه با توجه به ای که من به دادگاه انقلاب اسلامی رفتم و در دادگاه انقلاب اسلامی بعضن آیت الله فاضلیان مراجعاتی داشت، نظراتی داشت و بعضی وقتا هم خواست من خدمت ایشان میرسیدم در نبود حاکم شهر سوالاتی میکردم، دیگه برخوردم با ایشان یا ارتباطم خاص و نسبتا ویژه بود. من جمله این که از دوستان و نزدیکان یا مریدان خاص ایشان حاج ابوالقاسم و ابوالهواجی تو دادگاه انقلاب بود و ما به واسطه رفت و آمدی که وجود داشت و برزنم با حاکم شهر خدمت آقای فاضلیان میرسیدیم، گاهی هم ایشان در دادگاه حضور پیدا میکرد و نظراتی رو داشت. اونجا میگم خاص دیگه شد. خب از همونجا من متوجه شدم که ایشان ویژه است، یعنی خیلی با علمای دیگه از جهاتی متفاوت هست و به ویژه در زهد و پارسایی، توجه به بیت الله، قناعت، کمخوری تا میزانی که واقعا مورد تعجب دیگران بود. حالا من دو مورد رو برای این مقطع میگم، بعد میرم تو مورد دفاع مقدس و جنگ رو. مثلا یه روزی من خدمت ایشان رسیدم که ایشان رو ببرم دادگاه، یعنی حاکم شهر از بسیار با من صحبت کرد که اگر میشه این دادگاه آجا خانزارم شرکت کنه بد نیست، برید ایشانم همراهی کنید و بیارید تو دادگاه. که من خدمت ایشان رسیدم، صحبت کردم، هرچی اصرار کردم، چون ماشین من ماشین دادگاه انقلاب و به اعتباری به اسمی ماشین بیت المال بود، به هیچ وجه نیامدن با این ماشین و گفتن شما تشریف ببرید، بنده خودم با یه ماشین شخصی یا تاکسی و غیره میام، که حالا آخرش هم صحبت کردیم قرار شد حاج ابوالقاسم بیاد ایشان رو از منزل منتقل کنه به دادگاه، یعنی اصلا سوار ماشین بیت المال نشد. یا اینکه وقت ما خدمتش رسیدیم با آقای علمی، نهار مهمانش بودیم، حاکم شرایط الله اعلمی اشتراردی که رحمت خدا رفتن 4 سال پیش، پدر 2 شهید بودن و از قضات اعلام و مشخص کشور بودن و مجتهد باب قضاوت بودن، مورد اعتماد امام بودن و قوه قضاییه. رفتیم منزل حاج آقا فاضلیان و منزل ایشان نهار به صرف نیمرو بود، هر کسی یه تخمه دارد، یعنی هر کسی یه تخمه رو براش نیمرو کردم. و وقتی که ما برگشتیم، من با حاج ابوالقاسم صحبت کردم، که خیلی ازتون پذیرایی کرده که نانو نمیدنم و آب و نمک و هر کدام یه تخم مرغی براتون نیمرو شده و اینا. ایشان خودش خیلی کمتر از این میخوره، که البته بعدن هم برای تو بحث جبهه خدمت شما میگم. یا اینی که یه وقت این بد نیست اینو بگم، یه وقت آقای علمی اشتهاردی همدان تشریف نداشتن، یه نفری ما بازداشت کردیم که مشروب خورده بود، خودش هم اعتراف کرد، یعنی خودش هم کاملا اعتراف کرد. ما بازپرسی کردیم که من مشروب خوردم و اینها. ما حالا با این ذهنیت ما چون حق نداشتیم 24 ساعت بیشتر کسی رو نگه داریم، به ویژه اوجو اشخاصی که جرمشان معلومه، کیفرشان هم تقریبا جهت شرعی معلومه، حدشان معلومه، من فکر کردم چون رئیس دفتر دادگاه بودم، گفتم خب ما اینا نمیدانیم آقای علمی مثلا تا 3-4 روز آینده نمیاد، ما هم 24 ساعت اینه بیشتر نمیدانیم نگه داریم، حدشان معلومه، تعداد ضربات شلاقیه، چون خودش چند بار اعتراف کرده که من خوردم، حالا غیر مستندات دیگری که تو پرونده وجود داشت. من رفتم خدمت حاج آقا فاضلیان، رفتم گفتم حاج آقا قضیه اینه و اگر میشه شما اجازه بفرمایید در واقع حکم شرعی ایشان رو بدین که ما نمیدانیم اینو نگه داریم. ایشان فرمودن که من حاکم شهر نیستم، من اذن صدور رأی ندارم، فقط قاضی منصور اذن صدور رأی داره. گفتم قاضی آقا بس ما چی بکنیم الان، اینه که نمیدونیم نگه داریم
24 ساعت بیشتر نمیشه
24 ساعت اینم چی کرده. گفت که شما سندی وثیقه ای چیزی برید ازش بگیرید این بره. وقتی که حاکم شهر برگشت آقای علمی اشتهاردی، ایشان بیاد حاج آقا حکمی که سلاح میدانه براش صادر کنه، یعنی اینقدر، در حالی که کاملا محرز بود که ایشان باید
اما چون من قاضی منصوب نبود.
آره، گرچه ما علارغم ای که ما داشتیم عالمیه که حالا اسم میارم قاضی منصوب نبود، ولی ده ها حکم صادر کرده بود بدون اذن قوه قضاییه، حکم صادر کرده بود که مثلا بعضیش هم اجرا شد، حالا نمیگیم حکم نابجا صادر کرده بود، ولی اذن نداشت. یکی علمای اون وقتی که حالا بعدا به ناکوجه آباد کارش کشید و در واقع منحرف شد، منحرف بود، ما دیر متوجه شدیم در واقع. این عظیم است. پس ایشان از نادر علمایی بود که دارای زهد بالایی بودن و رایانگر بعدن ترغیب و تشویق ایشان برای اینکه جوانها و افراد در جبهه حضور پیدا کنن با توجه به اطاعتی که از امام داشت اینجا مورد میشه، یعنی در تمام سخنرانی‌هایی که داشت، منابری که داشت، مراجعاتی که داشت، ترغیب و تشویق داشت که در جبهه ها حضور پیدا کنن جوانها، با عنوان یه تبلیغ. خب خود ایشان هم برای خودش وظیفه میدانست، یعنی حالا نه به خاطر اینکه کهولت سن داره و براش مشکله و یه محدودیت هایی داره بخواد چین عالم زاهدی تو جبه ها شرکت کنه، ولی خودش تو جبه ها شرکت میکرد. خب من یک بار، یک نوبت فقط در جبه بایشون مواجه شدم، منتها 2-3 نکته رو باید در ارتباط با همون یک بار عرض کنم. یکی، خب ایشان در عملیات ولفجر 8 تو جبهه حضور داشتن، یعنی در فام عملیات بود، عملیات بلفرض هست، تکمیل عملیات بود، چندین مرحله بود. ما تقریبا حدود 25 روز پس از شروع عملیات فاو رفتیم که بازم عملیات بود، یعنی در واقع عملیات در عملیات در عملیات بود. که حالا تا حتی اردیبهشت به اصطلاح اون سالم، یعنی از بهمن شروع شد تا اردیبهشت آینده، بازم بالا من نمیدونم بگم دیگه عملیات تمام شد، چون من یک ماه جبه توفا حضور داشتم منطقه به نام رسول بیشه، که حالا اتفاقا اونجا آیت الله فاضلیان آمدن، ما تو سنگر یه نفر عکس ازمون گرفته، حالا از بنده دارم میشونه در مورد مسافر میکنم و دیربوسی اینا میکنیم، و بعد شهید جعفر حجازی هست، سردار دریایی هست که الان تهران بچه همدان بود، اینا در یه منطقه به نام رسول بیشه در وزرا اون سنگری که ما داشتیم. حالا نکاتش چیه؟ گذشته از ترغیب و تبلیغ ایشان، خب عملا ایشان تو جبهه حضور پیدا میکردن، اون جایی که آمدن اینقدر کار در فاو مشکل بود و آتش دشمن پرحجم بود، بسیار بسیار پرحجم بود، چون من حالا چند بار جبهه رفتم دیدم حجم آتش دشمنه، هیچ جا به اندازه فاو ندیدم، اگرچه در کربلای پنجم یا در عملیات جزیره مجنون هم اینطور بوده، حالا کربلا پنجم به خودم دیدم چون در 11 روز اونجا حضور داشتم در منطقه عملیات کربلا پنج. بسیار بسیار حجم آتش بالا بود، ولی آقای فاضل به این خاطر خیلی یا 24 ساعت بیشتر خط دوام نمی آوردن، خط مقدم، یعنی اون رسول میشه که ما بودیم تقریبا پایین خط بود، عقب خط بود، گرچه تو فاو بود ولی عقب بود، محل تسلیحات عملیات بود، محل تدارکات پشتیبانی بود، حالا مخاطراتی داشت ولی خط مقدم خیلی مخاطراتش بالا بود. آیت الله فاضلیان آمدن چند روز اون خط مقدم ماندن، این خیلی، یعنی اگر یه رزمندهی مثلا اونجا بود حتی اکثر 24 ساعت میموند یا 48 ساعت، ولی آیت الله فاضلیان روزهای بیشتری در اون خطرناکترین جایی که هر کسی نمیدونست بمانه، که من خودم واقعا تعجب کردم که حالا ایشان حتی اگر 3-4 رو بره رزمندهای خواستم اون خط اول باقی موند که اینقدر حجم آتشش بالاست. من خودم چند ساعت بودم اونجا.
بعد اونجا فقط اقامه نماز بود و سخنرانی و اینها؟
ببین من نمیدونم، چون ایشان مدر رسول میشه دیدم از خط برمیگشت، من نمیدونم، ولی بحث اقامه نماز اینا بود، ولی به هر حال افرادی که با ایشان بودن رزمنده ها بودن و اینها، من نمیدونم بگم که اصلا چون ندیدم اون جلو ایشان، فقط اینه میخواستم بگم که جایی که
شجاع بودن،
بله، که مثلا در اون سن و سال و که بر سن و اینها با وجود اون مخاطرات چقدر واقعا شجاعت به خرج دادن برای حمایت از رزمنده ها، چند روز در اون شرایط بسیار سخت خط مقدم فاو ماندن.
شاید اصلا حضورشون باعث دلگرمی خیلی ها بوده.
بله بله جدن، یعنی اصلا شما وقتی میشنوی که مثلا آیت الله فاضلیان آمده با اون شخصیت بزرگ و با اون سن اونجا مانده و چند روز ماندگار شده، که بعضی از شاید بچه های سپاه 24 ساعت 48 ساعت بیشتر نمیماندن تو خط مقدم، میگه ما البته
بنده.
تو خود فاف 10 روز بچه های سپاه اکثرا میماندن
بنده.
حالا ما مثلا یه عده بودیم رفتیم، خودمان انتخاب کردیم یک ماه ماندیم به دلایلی، ولی ما رسول بیشه بودیم، شهر رسول بیشیم میرم یه جایی به نام کارخانه نمک، اگه اونجا رد میشد میرم خط مقدم. این یکی که این از کارهای ویژگی ایشان بود که این شجاعت رو به خرج دادن، حالا حتما جاهای دیگه جبهه هم بودن و اینا، ولی بنده اونجا ها شاهد نبود. و و ایشان از خط مقدم پس از چند روز برگشتن عقب رسول میشه ای که ما بودیم تو بسا سنگر بودیم. ایشان آمدن علائم از زهد و ای که چقدر جایی ها قائلن برای حق و حقوق دیگران همونجا مشهور بود. دو چیز من مثال میزنم که اصلا حرفم، یکی که ایشان یه دستمالی همراه خودش داشت، چون دستمال شیرینی و شکلات و یه سری چیزای شخص خودش بود.
بله.
خب من با توجه به آشنایی که با ایشان داشتم، زمان وقت نهار که شد خدمت ایشان گفتیم خب حاجا قضا براتون آوردیم، مثل بقیه رزمندان. ایشان به هیچ وجه دست نزد، گفتش که من بسیجی نیستم، من حق ندارم قضای بسیجی بخورم. اینها گفتیم خب حاجا خب بس میخوای چی بگونی؟ من یه چیزایی با خودم آوردم از اونها میخورم. که من چی کردم؟ دقل کم دیدم برای دستمال جاورد، باز کرد کنار سفره رزمنده ها و شروع کرد او شیرینی و شکر او چیزی که مال خودش بود خورد. حتی من گفتم حاج آقا این غذا خوب باشه، شما اگر غذای رزمندگان رو نمیخورین خب ما که قبلا خدمت شما رضایت داشتیم، این غذای منه، این غذای شخص منه، با هم بخورین که بازم قبول نگرد، نه این غذای شماست، این بری شماست و سهم شماست، من هیچ را به سهم کسی دست
نمیزنم.
این خب ویژگی بود که حاج آقا رضا داشت.
این همونه چیز دیگه در ساعت مراقبه تعریف میشه دیگه.
بله، در جایی هایی که ما حالا بریم من قابل فهم نسندن ارز کنم، یا اگر هم یکی این فهمم حل رفتارش نسند. یه چیز دیگه هم که باز اونجا پیش آمد، ما اونجا برای اولین بار حالا همدانی بود، گرفرود نبود. اونجا جبهه صاف داره، ما گرفرود آورده بودم. بعد عرض کنم خدمت شما، خب یکی یکی به ما داده بودن. اتفاقا همون روزی بود که آقای فاضلیان، همون روزی بود که آقای فاضلیان آمده بودن تو سنگر ما. من خب بهم گفته بود که نمیخورم مال حسین، چی کردم؟ گرفرود قارچ کردم. گفتم که حاج آقا پس یه دو سه قارچ از این بخوریم. گفت نه. گفتم حاج آقا بابا این گرفروده ویژه منه، اینه دادم به من، یکی یکی سهم منه. از اینم که همدان نیست و علم رو نیدیم، شما یه قارچ دو قارچ سه قارچ بخورید، این مثلا ده دوازده قارچه. هر کاری کردم شبیه پرتقاله، مثلا شما اندازش دو برابر کن با قارچه، هر کاری کردم نخور. گفت فقط یه کاری بکن، چون من هم ایش نخوردم تو عمرم، گفت یه کاری بکن بخور به من گزارش بده چه مزه این
الهی
که من این مثلا قارچه رو خوردم.
چرا نمیخورد خواه؟
دیگه به هر حال غذای بسیجیار سهم بسیجیار نمیخورد. من خوردم، بهش گزارش دادم یه چیز میزن شبیه پرتقال مثلا یه مقدار، حالا تا اونجایی که فهمیدم براش توصیف کردم که این کار گلفرود چه مزه ای داره. آره. خب وقتی که هم که آمدن اونجا اصلا مثلا این شکل و شماره و قیافه که یه عالم خاصی آمده، یه شخصیت خاصی، اصلا چنین حالتی نداشتن. ایشان یعنی چنین جنبه کاملا مردمی داشتن، چه تو منزلشان چه تو مسجد. خب یه مدت امام جمعه موقت همدان بودن، چه وقتی که مأموم بودن، مأموم مثلا کسی مثل آیت الله نوری همدانی یا کسایی دیگه به عنوان امام جمعه منصوب بودن، ایشان امام جمعه یه مدت امام جمعه همدان شد، کاملا عادی و بی تکلف و اینها جبهش هم همین حالت رو داشت. حالا به هر حال از این مسائل نادر خیلی ایشان سر میزد که کمتر کسانی اینطور بودند. ولی حالا برای من مهم بشه بود که ایشان با همه به اصلا مشغله و سن و وظایف مختلف میگیده، تبلیغی که میکرد به جبهه، خودش هم تو جبهه ها حضور پیدا میکرد، اونم در سخت ترین جاها، در مشکل ترین جاها خودش حضور.
دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم.